رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در شرایطی که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند، حکومت نرخ استفاده از نیروی برق را برای اهالی و کارخانه ها زیاد کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان 29 دکبر نوشت نرخ نامه نوی نیروی برق و گرمی در مجلس حکومت تصدیق شده، اما رقم دقیقی را نآورد. مقامات تنها گفتند پرداخت بر پایه نرخ نامه نو از 1 فوریه سال 2026 سر می شود. دو منبع نزدیک به شرکت برق تاجیک 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی و کارخانه ها 17% زیاد خواهد شد. نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درهم با 41.37 درهم بالا برده می شود. برای کارخانه و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده شد، گفت یکی از منبع ها. حکومت تاجیکستان بار اخیر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود. آن وقت هر کیلووات ساعت برق برای اهالی از 3175 درهم به 35.36 درهم بالا برده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که هدف از بالا بردن نرخ برق، رشد ساحه انرژتیک و رسیدن به خودکفایی شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق است. ساکنان تاجیکستان میگویند که آب یک از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظم نیروی برق در نیروگاه‌های تولید می شود، نباید نرخ آن بیشتر از توان مالی مردم باشد. در همین حال بعضی از منصبداران در تلویزیون های دولتی و مطبوعات کشور و حتی شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که نرخ برق در تاجیکستان پسترین در جهان است و بناً مردم آن را سوء استفاده می کنند. اخیراً کسی که چنین گفت رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم است. برای مقایسه نرخ برق در تاجیکستان از همسایه‌اش قرقیزستان بالاتر و با نظرداشت درآمد اهالی خیلی گران است. حالا نرخ برق در شرایط بالا برده می شود که ساکنان روستاها تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند. فعلا بیش از 70% اهالی در شبانه روز به حساب میانه تا 6-7 ساعت برق میگیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
محمد روزی اسکندروف، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تیمور توشف، برادر محمد روزی اسکندروف، روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت که او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. به گفته تیمور توشف، مقامات برادرش را ساعت 5 صبح امروز از زندان رها کردند. مقامات تاکنون درباره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روزی اسکندروف از فرمانده اتحاد پیشین نیروهای اپوزیسیون تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یکی از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 زمانی که با اصلاح قانون اساسی می‌خواستند مهلت پرزیدنتی را در تاجیکستان از 2-5 ساله پی در پی به 2-7 ساله پی در پی ببرند، اسکندروف و حزبش مخالف برآمدند. دیرتر از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیکستان برکنار گردید و با بعضی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک به زادگاهش در شرق کشور رفت. در ماه اپریل سال 2004 با رئیس جمهور امام‌علی رحمان ملاقات داشت که گفته می شود بیانگر رخنه در مناسبت بین آنها بود. در ماه اوگوست همان سال، در حالی که او پره به کارهای حزبی مشغول بود، دادستان کلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرد. با اجازت مفتشان برای به تحصیل بردن پسرش به مسکو رفت. در این بین راننده او را بازداشت کردند و او دیگر به تاجیکستان بر نگشت. در آنجا با واسطه مطبوعات از عملکردهای مقامات در تاجیکستان انتقاد میکرد و آمادگیش را برای نامزد شدن در انتخابات سال 2006 اعلان کرده بود. 9 دکبر سال 2004 در عرفی یک دیدار با معاون وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده در روسیه بازداشت و در بهار سال 2005 رها شد. اما 15 اپریل سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک‌گاز، حفظ و نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. او را همچنین از رتبه جنرال مایور محروم و با پرداخت میلیون دلار به نفع دولت وظیفه دار نمودند. محمد روزی اسکندروف و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. حکومت تاجیکستان هیچگاه وجود محبوسان سیاسی را نپذیرفته است. دادگاه حقوق بشری اروپا استرداد محمد روزی اسکندروف را از روسیه به تاجیکستان غیر قانونی دانست و مسکو را جریمه بست. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان بازبینی حکم او را خواست. اسکندروف بعد از زندانی شدن در محبس ویژه برای نظامیان و کارمندان سابق مقامات قدرتی نگهداری می شد، اما آگوست سال 2015 به محبس نظام شدید شهر باختر انتقال داده شد. بعد سپری کردن یک دوره 3 ساله او را به زندان معروف به محبس وحدت آوردند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حال است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیف و مسکو صورت می بخشد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. زلنسکی در صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در این باره پس از گزارش رستم عمروف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در باره گفتگوهای نو با مقامات آمریکا تصمیم گرفته است. زلنسکی افزود: ما یک روز را از دست نمی‌دهیم. ما در مورد ملاقات در سطح عالی با پرزیدنت ترامپ در آینده نزدیک به موافقه رسیدیم. او افزود که بسیار چیزها می‌توانند تا فرارسی سال نو حل شوند. دونالد ترامپ تا حال این خبر را رسما تصدیق نکرده است. نشریه کیف پست با تکیه به منابع خود خبر داده است انتظار می‌رود زلنسکی روز 28 دکبر برای گفت‌وشنیدهای مهم با آسایشگاه مارالاگو با ایالت فلوریدا آمریکا برود. یک روز پیش از این بیانیه زلنسکی از گفتگو با استیف ویتکوف و جیرد کوشنر فرستادگان ترامپ درباره ایده‌های خوب برای صلح پایدار خبر داد. با گفته زلنسکی در این مکالمه‌های تلفنی رستم عمروف وزیر مدافع، اندری گناتوف سردار استادی کل نیروهای مسلح و اندری سوبیگا وزیر کارهای خارجی اوکراین شرکت داشتند. ولادیمیر زلنسکی نوشته است: ما بعضی از جزئیات کارها را بررسی کردیم. ایده های خوبی هست که می توانند در رسیدن به نتایج مناسب و صلح پایدار کمک کنند. امنیت واقعی، بازسازی واقعی و صلح واقعی که تمام ما با آن ضرورت داریم. عین زمان مذاکره کنندگان آمریکایی، اوکراینی و اروپایی سر یک طرح صلح عبارت از 20 بند کار میکنند که هدفش پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. این طرح کفالت‌های امنیتی برای اوکراین، بازسازی کشور و راه‌های ختمی جنگ را در بر می‌گیرد. نمایندگان روسیه نیز در گفت‌وشنیدهایی که روزهای 20 و 21 دکبر در میامی با میزبانی آمریکا برگزار شد، شرکت داشتند. هرچند کرمل بعداً گفت که نباید این گفتگوها را همچون پیشرفتی جدی ارزیابی کرد. خبرگزاری بلومبرگ با تکیه به منابع خود نوشت: مسکو خواهان وارد کردن تغییرات به این طرح است تا کفالت گسترش نیافتن ناتو به شرق و مقام بی‌طرفی اوکراین را تضمین کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل تصدیق کرد که ولادیمیر پوتین از نتیجه مذاکرات میامی آگاه شده است و روسیه نیت دارد تماس‌ها را با واشنگتن ادامه بدهد. همزمان با تلاش‌های دیپلماتی، روسیه حمله‌ها به جنوب اوکراین و ویژه به ولایت ادسا را شدت بخشیده است. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که روسیه شب گذشته با استفاده از موشک اسکندر ام و 99 پهباد به اوکراین حمله کرده است. سرگی لیساک رئیس اداره نظامی ادسا روز 26 دکبر گفت که در حمله درون ها یک انشاءات غیر نظامی آتش گرفته است. اینچنین گزارش می رسد که در بندرهای ادسا و میکلایف کشتی هایی که با پرچم اسلواکیا، پلاو و لیبریا حرکت می کردند بر اثر ضربه ها آسیب دیدند. یک گروه از وکیلان سنت آمریکا از حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات حمله های روسیه به غیر نظامیان در اوکراین و در ایام جشن مولد عیسی را محکوم کردند. در بیانیه آنها که روز 25 دکبر شد آمده است: ما حمله های بی‌رحمانه روسیه را به خرسون، چرنیگوف، خارکوف، ادسا و دیگر شهرها که علیه مردم بیگناه انجام شدند محکوم میکنیم. تصمیم پوتین برای ادامه حمله ها در روزهای جشن نشان میدهد که او یک قاتل بی‌رحم است که به صلح علاقه‌مندی ندارد و نمیتوان به او باور کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حالی است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیف و مسکو صورت بخشیده است.
ای مهاجر بچه‌ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الله گل دانه دانه، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است.
نیروهای امریکا روز 25 دکبر به قرارگاه های جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال و غرب کشور نیجریه ضربه زدند. در این باره پرزیدنت دونالد ترامپ و مقامات نظامی امریکا خبر داده گفتند که حمله ها را برای آن انجام دادند که این گروه در منطقه مسیحیان را هدف قرار داده است. گزارش را در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. نیروهای امریکا در شمال و غرب نیجریه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی حمله ها انجام دادند. خبرگزاری رایترز می گوید در ویدیوی نشر کرده وزارت دفاع امریکا دیده می شود که حمله ها از کشتی جنگی صورت می گیرند، هرچند تصدیق آن را توسط منبع‌های مستقل پیدا نکرده است. پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ که درباره حمله ها در روز میلاد مسیح خبر داد گفت جنگجویان مسیحیان را به حدی که در دوام عصرها دیدن نشده است هدف قرار می دهند. ستاد فرماندهی امریکا در افریقا در گزارش گفت که در حمله ها به پایگاه دولت اسلامی در ایالت ساکاتا چندین جنگجو کشته شد. ستاد مذکور در یک اظهاراتی در شبکه اجتماعی ایکس اول نوشت که حمله ها با درخواست مقامات نیجریه انجام گرفت، ولی کمی دیرتر این اظهارات پاک کرده شد. ترامپ هنوز از ماه اکتبر این جانب درباره خطرها به بقای مسیحیان در نیجریه هشدار می‌دهد و اینچنین تهدید کرده بود که در صورت ادامه حمله‌ها به جامعه مسیحیان نیجریه مداخله نظامی صورت خواهد گرفت. وزارت کارهای خارجه نیجریه گفت که این عملیات بخشی از همکاری‌های امنیتی از جمله تبادل معلومات اکتشافی و حمله‌های دقیق هدفمندانه می‌باشد. پیت هکست وزیر دفاع امریکا به نیجریه برای دستگیری تشکر کرد و گفت این پایان کار نیست. حمله های هوایی بعد آن صورت گرفت که روز پنجشنبه در حمله مرگ طلبانه در شمال شرق نیجریه 5 نفر کشته شد. عین زمان حکومت نیجریه میگوید که جنگجویان در این کشور برابر با مسیحیان مسلمانان را هم هدف قرار میدهند و ادعای امریکا درباره اینکه مسیحیان به تعقیب روبرو هستند تفسیر نادرست میباشد. در پیامش به مناسبت عید پرزیدنت بولا تینوبو به صلح دعوت کرد و وعده داد که در نیجریه ضد خشونت مبارزه می‌برد.
سری هر قدم در فروشگاه‌های تاجیکستان محصولات خارجی را دیدن ممکن، از خوراک تا لباس و دستگاه‌ها. محصولات ساخت تاجیکستان قریب دیده نمی‌شود. از این وضع پرزیدنت تاجیکستان هم آگاه بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 دکبر در پیامی سالانه‌اش به پارلمان گفت
90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارج است. ما در آسیای دیگر آب ریخته ایستادیم. بایگری ما بیرون رفته ایستاده است.
نابرابری در صادرات و واردات کشور در بیشتر از 30 سال صاحب استقلال همانا باقی است. عبدالله اشوروف کارشناس مسائل اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
واقعا هم تاجیکستان هنوز با کشوری صادرکننده تبدیل نشده است، به آن معنا که یعنی واردات کشور نسبت به صادرات 3 بر 1 است. یعنی با زبان امسر عادی کرده گوییم ما 3 از خارجه میخریم، تنها 1 میتوانیم فروشیم، که این البته خوب نیست. کشور تلاش دارد که واردات با صادراتش اقلا برابر شود، تنها اون زمان اقتصاد تاجیکستان میتواند خود کفا شود.
اما چرا چنین است؟ سبب و عامل های نابرابری در صادرات و واردات را عبدالله اشرف چنین شرح داد:
سالهای اخیر از تشکیل ده ها کارخانه های نو گزارش داده می شود، ولی اولا که این کارخانه ها بسیارش خوردند و دوم محصولات استحصال نمی کنند که رقابت پذیر باشد، چی در بازار داخل چی در خارج، و محصولاتی که اونا استحصال میکنند دارای ارزش بلند اضافی نیست. مثلا تاجیکستان بسیار اشیای خام رو مثلا در نمود الومینی اولیه، تیلا، دیگر متال ها که از مکان ها استخراج میشود به خارج در شکل اشیای خام صادر میکند، ولی بعدن ما مثلا خصوصا مال و مصالح نساجی را از خارجه با نرخ گران میخریم.
به نظر او برای تولید محصولات رقابت پذیر فضای مساعد صاحبکاری، پیشنیاد امتیازهای نظرست به صاحبکاران، مستقلیت دادگاه ها و برطرف نمودن مشکلی حجتگذاری مهم است. این حصار یا مونوپولیای بخشای مهم و فایده‌آور بازار تاجیکستان هم از مانعهای گفته می شود که از زبان کارشناسان و صاحبکاران بارها صدا داده است. بعضی ساکنان عادی می گویند بخشی از محصولات آذوقه را از حساب تولیدات وطنی دسترس می کنند، ولی سر و لباس و تجهیزات و دستگاه های لازم اکثرا از خارج کشورند.
مولی تاجیکستان را بشه تماما ما استفاده نمی بریم، اگر که همین خوراکو فقط اردو همین روغن اتک بسان و لباس ها از خارجه در لباس های خارجه از اونجا صفتش هم درست تر است. اگر یکون فابریکا زاوت وای میکردن بای لباس های مثل خودمون هم میبروردن چون من نه صفتی خوب برورم، چون میگرم چیم از خارجه گرفتن هم زاوت و فابریکا میکشدن، کارگرای نقص مثل میگرفتن، کارگرای انخل گرامتن سپیسالیست های نغز می گرفتن، همش کار با پیش می رفت.
اکه بیسوتر بگیم از 60% خوریجی های یک چلت محلی او خیلی استثالات کمانی.
در 9 ماه سال جاری حجم گردش سودای خارجی تاجیکستان به بیش از 7.8 میلیارد دلار برابر است، ولی زیاده از 6 میلیارد و 23 میلیون دلاری آن به واردات راست می آید. این در حالی است که رهبران بلوک اقتصادی همیشه در صحبت‌های رسمی خود از رشد اقتصاد، صنعتی‌کنونی و تشکیل کارخانه‌های نو گزارش می‌دهند، ولی وضعیت به تغییر می‌ماند.
حرف‌ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو! آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
با گذشتی تقریبا یک هفته از قتل قابلجان علیف نورسی 10 ساله تاجیک در روسیه، هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است. مثل اینکه کشتار اصلا روی نداده است و یا آن را دانستن نمی خواهند. فقط چند از نمایندگان ملت‌های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی های سیاستمداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهر سفر واکنش های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی میگویند. قبل از برنامه با او گفتگوی داشتم و نخست از واکنش های سیاستمداران و چهره های شناخته روسیه پرسیدم.
از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابلجان علیف تا کنون چیزی نشنیده یا نشر هم نشده است، یا مثلا از دومه دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است، فقط به استثنای بیانیه آدم دلیم خانوف وکیل دومه دولتی از جمهوری چچنستان. او نورسی 15 ساله روس را که قابلجان علیف را روز 16 دکبر در مکتب و در روز روشن کارزد فاشیست حقیقی نامیده است. دلم خانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه های معینی روسیه نامیده است. البته خود دلم خانوف هم به نقض حقوق انسان متهم می شود و از طرف آمریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحادیه اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیروف یاور و پسر رمضان قادیروف رهبری جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابلجان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افسوده است سبب گروه های هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه میکارند. موعظه های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه های بدخواه تبدیل میدهد. پایان اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتوئف یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه گفته است شبهه دارد نورس روس که هنگام حمله از تومه های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است. و بر رسانه‌های روسیه گفته است ریشه های این جنایت را باید در غرب جست. ماتوئف دو روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه‌های روسی همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی‌های مردم کشورش نامیده گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگری روسیه را می‌ربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره هم به مرگ نورس تاجیک نکردند.
از همکارم همچنین درباره واکنش‌ها از تاجیکستان پرسیدم که چگونه‌اند.
در تاجیکستان مثل پیشتره واکنش ها بیشتر در شبکه های اجتماعی هستند از کاربران یادی و هم از زیویان. از جمله کاربری پیشنهاد کرده است در هر شهر و ناحیه کشور کوچه، باغ یا خیابان با نام قابلجان علیف گذاشته شود. این کاربر با نام عالمجان قربانوف نوشته است بی تفاوتی نسبت به این فاجعه معنای بی احترامی به خون ریخته فرزند ملت و ضعف موقع دولتی در حفظ شرف ملی را دارد. بعضی ها هم در سوگ قابلجان مرثیه نوشتند و بعضی ها همچنین به کمک به خانواده قابلجان دعوت میکنند که حالا مادرش تنها با برادری خردیش مانده است. از طرف دیگر این سوال هم مطرح می شد که آیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 22 دکبر در سنت پترزبورگ در نشست غیر رسمی چند از کشورهای مشترک منافع بود، آیا درباره نورس تاجیک با ولادیمیر پوتین گپ می زند یا نه؟ از خبرهایی که تا حال به ما رسیده است فقط این معلوم بود که ولادیمیر پوتین در مراسم جایزه صلح به نام تالستوی را به امام علی رحمان و همتایان اوزبک و قرغیزی او شوکت میرزیف و صادر جباروف سپرده است. اما مخالفان حکومت تاجیکستان روز 21 دکبر در نزد کنسولگری روسیه در شهر بنی آلمان جمع آمدند و قتل قابلجان را محکوم کردند و این یگانه نمایش اعتراضی بود. آنها از حکومت تاجیکستان خواستند الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشات، ولادیمیر کلاکولسف، وزیر امور داخلی میرانوف و سلوتسکی، وکیلان مهاجر ستیز دومه دولتی را برای تحقیر شأن و شرف مهاجران افراد نامطلوب برای تاجیکستان اعلام کنند و دیگر به کشور راه ندهند. ضمن سخنرانی ها همچنین طرفداران مخالفین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بدی روسیه با شهروندان کشور و به احترامی آن با تاجیکستان همکاری نزدیک با این کشور را ادامه می دهد.
تشکر طاهری سفر بود که واکنش ها با کشتار بی‌رحمانه طفل تاجیک در روسیه را تحقیق نمود. بینندگان ارجمند، آیا نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر گفتنی دارید می توانید زیر این برنامه اخبار آزادی و هم در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک بنویسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در نتیجه ترکیش ماشین در مسکو گنرال لیتنانت فانیل سرورف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پیترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوص اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده‌های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این مورد سوم است که نظامیون بلندپایه روسیه در مسکو کشته می‌شوند. در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو ژنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبر نیروهای حمایت از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این ژنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. ژنرال یاروسلاو ماسکالیک معاون سردار سرایوسات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. ماسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت.
در روبروی انسان یک در بسته می شود، او امکان دارد درهای دیگری را پیدا کند که برایش باز هستند. حیات قهرمان نوبتی روزگار مهاجر دلیل روشنی همین گفته هاست.
برادران ذوق شوق در گاه دیگر او چیزی که شما وقتی که برای بیزنس کردن اگر مقصد نگاه میکنید او چیز دیگر است، لیکن آدمی که ذوق دارد در حقیقت شوق دارد حتی گاه مول او چیز او احساسات و خوشه تمامان یک چیز دیگر است.
سلام دوستان عزیز، قهرمان شماره نوبتی روزگار مهاجر قاسم طالبیف است که در آلمان عنوان ویدزوختر توجیک را کسب کرده پرورشگر دوست داشته چوروی یک خواجگی دهخانه می باشد. قاسم طالبیف 30 ساله در اویله دهخان سرفرزند عبارت از 11 نفر در دوشنبه به وای رسیده است. میگوید بجز از او کسی در خانواده معلوماتی اولی ندارد. و شاید اگر در سال 2009 یک قرار شهرداری در برای من این نگهداری و پرورش چوروا در حدود پایتخت نمی برامد، او پشت کرسی دانشگاه اگراری تاجیکستان نمی نشست و زندگیش هم شکل دیگر می گرفت.
البته بسیار اول زندگی ما همون شب روز بگیم که کمی دشوار بود. بسیار نفران میخواستن که من بعد ختم مکتب با مهاجرت سفر نمایم، یعنی به شهر مسکو، لیکن من با وجود اون همه مشکلاتی که بود من خواستم که تحصیل کنم و تحصیلم را در دانشگاه دوام دهم. و همون شب روز وقتی که من صنف 11 را ختم کردم، اگر خطا نکنم در حدود شب پرورش چوروا رو مان کردن و ما یک چند سر چوروایی داشتیم که از حساب گاو مول همونها رو فروختیم و من حجت هایم رو به همین دانشگاه و همین فاکولته پیشنهاد کردم و خوشبختانه به این فاکولتت من قبول شدم سال 2002 سال 2012 داخل شدم و سال 2017 اون رو با موفقیت ختم کردم.
قاسم در اول صحبت خودت اشاره کردی که خانوادت برایت تلقین میکردن که با مهاجرت به روسیه روینی. فکر میکنی چرا مثلا اکثریت مردم تاجیک فقط در در روسیه فکر میکنن که میتوانند پول یا بنا دیگر کشورها را به مثل که تو توانستی آلمان را انتخاب کنی در دیگر کشورها برای خودشان امکانیت نمیبینند؟ مشکل در چی است؟ هراس دارند یا اینکه زبان رو میترسند برای آموختن یا چی؟
سوال دادید که چرا من به روسیه